دشمنان اسلام بیزار بودم. چشمانم را باز بگذارید که همه بدانن کور کوران از دنیا نرفتم. پرچم لا اله الا الله را روی سینه‌ام بگذارید تا همه بدانن هدفم جز اسلام چیز دیگری نبوده است. و شما ای ملت مسلمان، ای حافظان انقلاب، مبادا لحظه ای به خواب غفلت بروید و وقتی چشم باز کردید ببینید که کار از کار گذشته باشد. دست نوشته شهید بزرگوار قدرت الله فصیحی رامندی.
ما وارث انبیا هستیم و غایات الهی آفرینش انسان در وجود ماست که معنا می‌یابد. ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر رب. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. یا فالق الاصباح، ما را در راهی که این چنین عاشقانه در پیش گرفتیم یاری فرما.
در راه عشق باید بی واهمه بود و ما نه واهمه اهریمن داریم و نه دلهوره تاریکی که چراغ تا ابد روشن عشق راه نمای ماست. قدم هاتان در جاده عشق استوار و خدا نگهدار.
مخاطبان و همراهان صمیمی رادیو قزوین،
مخاطبان و همراهان صمیمی رادیو قزوین،
برای همراهی بیشتر با ما لطفاً عکس،
فیلم،
پادکست
و همچنین انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید.
نشانی ما در فضای مجازی رادیو قزوین
@IRIB رادیو قزوین
0910 899 45 08.
رادیو قزوین،
رادیو قزوین،
همراه همیشگی شما،
همراه همیشگی شما.
نمیزنه تا عصبانی بشو، اما کودک نزن نینی گیستالا رو. باشه چش پیش خط خطی، من عصبانیم عدس نینی گیستالا اما نمیزنم. این مامانم
مهارت کنترل خشم را به کودکانمان بیاموزیم. آنها هم چون ما اجازه دارند عصبانی شوند، اما آسیب روحی و جسمی ممنوع.
تو یه حس خوبی که با بودنت منو با همه ترس و دل شوره هم به آرامش میرسونه که من نمیترسم از تلخی قصه ها. به حال خودم گریه کردم خدا که دور از تو بوده یه عمری دلم، صدا تو شنیدم ولی باز چرا از عشق و احساس تو غافلم. با این که خطا کردم و بد شدم تو چشما تو بستی ازم رد شدی، تو تاریکی جاده زندگی تو فانوس راهم به مقصد شدی. حالا که رسیدم بهت دستامو بگیر توی دستات که باز گم نشم، میترسم از این شهر بارونه ها، کمک کن که غرق توهم نشم، دوچار فریب و توهم نشم. یه حس خوبی که با بودنت منو با همه ترس و دل شوره هم به آرامشی میرسونه که من نمیترسم از تلخی قصه ها. تو یه حس خوبی که با بودنت نمیترسم از تلخی قصه ها. هر جا و هر ثانیه توی اولش آخر قصه هم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار کتاب روانی، اثری از رابرت بلاک. رابرت آلبرت بلاک یا رابرت بلاک زاده 5 آپریل 1917 در شیکاگو و در گذشته 23 سپتامبر 1994 در لس آنجلس، نویسنده امریکایی صاحب سبک در گونه‌های وحشت، جنایی و علمی تخیلی بود. رابرت بلاک در 5 آپریل 1917 در شهر ایلینوی ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. شبح اپرا نام اولین فیلم ترسناکی است که بلاک در سن 9 سالگی به تماشای اون نشست و بعد از اون شبهای بسیاری موقع خواب چراغ‌های اتاقش رو روشن می‌گذاشت. اما این ترس هرگز از محبوبیت داستان‌های عجیب و مرموز او نکاست. بلاک نوشتن رو از دوران دبیرستان آغاز کرد و در همون سالها به تبعیت از سبک اچ پی لاوکرافت داستانی به عنوان قضیه به رشته تحریر درآورد که در نشریه داخلی دبیرستان به چاپ رسید و سالها بعد هم تجدید چاپ شد. با فراغت از دبیرستان بلاک ماشین تایپ دست دومی خرید و موفق شد داستانی با عنوان هیولای صومعه رو به یک مجله تخصصی داستان بفروشه و این اتفاق در 17 سالگی براش رخ داد. بلاک که شخصیتی افسرده و گوشه‌گیر داشت تا سن 27 سالگی موفق به پیدا کردن شغلی برای خودش نشد و از این رو تمام وقت به نویسندگی مشغول بود. اکثر آثاری که این نویسنده در بین سالهای 1935 تا 1938 خلق کرده به نوعی تحت تأثیر آثار نویسندگانی مثل ادگار آلن پو و لاوکرافت بود. با مرگ لاوکرافت به سال 1937 بلاک شیوه نگارش خودش رو تغییر داد و به نوعی اون رو وسعت بخشید. اولین داستان علمی تخیلی او راز رصدخانه اسم داره که سرآغاز گونه دیگر از داستان نویسی بلاک به شمار میره. اما او که اطلاعات علمی چندانی نداشت در این داستانها بیشتر به رویا پردازی پرداخت. رمان‌های این نویسنده در دهه 50 و 60 میلادی تونست مرزهای ادبیات جنایی و دلهره‌آور رو مشخص کنه که تا قبل از اون بسیار نامعین بود. بلاک پس از خلق اولین رمانش چندین سال رو در سکوت سپری کرد تا سال 1954 که 3 رمان منتشر کرد. اما سال 1959 رمان بیمار روانی منتشر شد که خیلی زود نظر آلفرد هیچکاک استاد دلهره در سینما رو به خودش جلب کرد و بلاک بیش از پیش مشهور شد. نگفته نمونه که همکاری بلاک و هیچکاک از سال 1955 بر سر برنامه تلویزیونی آلفرد هیچکاک تقدیم می کند آغاز شده بود و تا سال 1961 هم ادامه داشت. بلاک در طول عمر نویسندگی خودش موفق به اخذ جوایزی شد که از اونها میشه به جایزه مؤسسه هوگو و جایزه انجمن نویسندگان امریکا اشاره کرد. رابرت بلاک عاقبت در 23 سپتامبر 1994 چشم از جهان فرو بست. از آثار دیگر این نویسنده میشه به کتاب‌های شبگرد و تیمارستان اشاره کرد. فیلمنامه روانی رو جوزف استفانو بر اساس رمان رابرت بلاک نوشت. فیلم در مورد دختری به نام ماریونه که به امید تسهیل کار ازدواجش پولهای کارفرمای خودش رو میدزده و از محل سکونتش خارج میشه و بین راه در هتلی به استراحت میپردازه. روانی از مهمترین فیلمهای گونه وحشت که در سال 1960 به کارگردانی آلفرد هیچکاک روی پرده سینما رفت. به گفته آلفرد هیچکاک فیلم روانی رو مدیون رمان رابرت بلاک هستیم. ترجمه فارسی رمان روانی نوشته رابرت بلاک و فیلمنامه‌ای که جوزف استفانو بر اساس اون نوشته به همراه مقاله‌ای در تحلیل ساختاری این فیلم سینمایی به قلم لسلی بریل در یک جلد منتشر شده. این نخستین باره که همزمان رمان و فیلمنامه‌ای که بر اساس اون نوشته شده یک جا به چاپ میرسن. زمانی که هیچکاک این اثر رو برای اقتباس انتخاب کرد، تمام کتاب‌ها رو خرید تا نقاط اوج داستانی رو مخفی نگه داره. به طور مشابه مدیران استودیوها و صاحبان سالن‌های سینما به هیچ جزئیاتی از فیلم آگاهی نداشتند. بنابراین پارامونت با شک و تردید پذیرفت که هیچ سوالی نپرسه و با بودجه ناچیز 800 هزار دلاری برای ساخت این فیلم موافقت کرد. فیلمی که در گیشه به 40 میلیون دلار فروش رسید. به بخشی از موسیقی این فیلم به انتخاب سعید مبشری توجه کنید. اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان روانی اثر رابرت بلاک. دختری به نام ماریان کرین پولهای کارفرماش رو میدزده تا بتونه زودتر با سام لومیس ازدواج کنه. ماریان 40,000 دلار دزدیده، اما شخص مجرم و جنایتکاری نیست. نامزدش سام به دلیل بدهی‌هایی که داره نمیتونه با او ازدواج کنه و اونها مخفیانه همدیگر رو میبینن. انگیزه ماریان برای سرقت ازدواج با مرد مورد علاقش بوده و پول رو هم از یک آدم رزل دزدیده. وقتی ماریان از شهر فینیکس به سوی شهر نامزدش سام در کالیفرنیا فرار میکنه، با پلیس روبرو میشه. یک پلیس گشتی راه ماریان رو از چرت پشت فرمان ماشین بیدار میکنه. از او چند سوال میپرسه و کیف پولهای دزدی رو هم میبینه. لحظاتی بعد وقتی ماریان از فروشگاهی بیرون میاد، از دیدن همون پلیس که اون طرف خیابون به ماشین خودش تکیه داده و اسلحه خودش رو هم به سمت او گرفته وحشت زده میشه. وحشتی که تا پایان داستان ادامه داره. او از شهر محل سکونتش فرار میکنه و سعی داره رد پای خودش رو از بین ببره، اما در راه گرفتار طوفان میشه و به اجبار در موتل بیتس اقامت میکنه. نورمن بیتس صاحب موتل که ظاهراً به او علاقه‌مند شده، براش غذایی تدارک میبینه و در حین صرف شام به او میگه مادرش که با او زندگی میکنه دچار بیماری روانیه. نورمن به او میگه که همراه مادر از لحاظ روانی نامتعادلش در خانه کنار هتل زندگی میکنه. شب هنگام که ماریان از کار خودش پشیمون شده، پیش از خواب به حمام میره و زیر دوش ظاهراً به دست مادر نورمن به قتل میرسه. رفتار نورمن نشون میده که او یک مشکل مهم داره، اما در این حال یک مرد جوان طبیعی است. پس از قتل قهرمان زن، نورمن با وسواس کامل صحنه قتل رو پاک میکنه. داستان در اینجا زیرکانه شخصیت اصلی رو عوض میکنه. ماریان مرده، ولی حالا ما به طور ناخودآگاه خودمون رو جای نورمن میگذاریم، چون اگر ما جای او بودیم، اکنون به گرداب وحشت و احساس گناه کشیده می شدیم. وقتی نورمن ماشین ماریون رو می بره تا در مرداب غرق کنه، یکی از تأثیرگذارترین صحنه‌های داستان شکل می گیره. ما هم مثل نورمن می خواهیم که ماشین به قعر مرداب فرو بره و چیزی از اون بر جای نمونه. زمانی که سام به همراه خواهر ماریون جستجوی خودش رو برای یافتن ماریون آغاز میکنن، نقش اصلی داستان دیگر به نورمن بیتس واگذار شده و این یکی از جسورانه ترین جایگزینی های شخصیت اصلی در یک اثر داستان. دوستان عزیز، این هم خلاصه‌ای بود از کتاب روانی اثری از رابرت بلاک. آلفرد هیچکاک اگرچه دستاوردهای بسیاری در عالم سینما داشته، احتمالاً بیش از همه با فیلم روانی شناخته میشه. به ویژه صحنه‌ای که در اون مردی که لباس مادر مرده‌اش رو پوشیده، زنی رو در اتاق موتلی متروک با کارد سلاخی میکنه. دوستان عزیز، سپاسگزارم که همراه من در این تالار آینه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو قزوین هر روز هر ساعت در کنار شما. اطلاع از خبرهای استان.
دو شکارچی غیر مجاز در دام محیطبانان استان قزوین. فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست قزوین از بازداشت دو شکارچی غیر مجاز در منطقه رودبار علموت غربی و تارم سفلا خبر داد.
اطلاع از وضعیت راه ها.
خب پیرو استزار بسنم پیرو گزارش قبلیم، همچنان بار ترافیک سنگینی و پرحجم همراه با کندی کشش، به طوری که میانگین سرعت در بعضی از مقاطع به جز 30-40 کیلومتر در ساعت است و یک بعضی توقف های لحظه‌ای در.
اطلاع از وضعیت آب و هوای استان.
خب وضعیت جوی تا ظهر امروز در سطح منطقه‌مون من خیلی سریع بگم که پایداره. از بعد از ظهر امروز و همچنین طی روز فردا با توجه به گذر امواج از تراز میانی جوی‌مون پیش بینی هامون نشون میده.
و اطلاع از رویدادهای استان را از رادیو قزوین بشنوید.
شما در کنار شما رادیو قزوین.
گلبرگ
حجاب مایه تشخص زن است، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
حجاب اینجا به عنوان یک رفتار دینی، نه یک اعتقاد دینی، ولی ما رفتارهایمون که به عرصه عمومی مربوطه، حقوق همگانی، اونجا دیگه ما موظف ملاحظات عرفی رو رعایت کنیم.
نباید بیرون جوری بیان که زن بودن ما یا مرد بودن ما برجسته بشه، بلکه انسان بودن ما مقدمه.
حجاب یکی از عوامل امنیت زنه.
یه حجاب تاج آزادیه، نماد آزادیه.
این که می‌فرماید ولا یبدین زینتهن، به نظر من بهتر از این، زیباتر از این نمیشه بحث حجاب را صاف و شفاف گفت. البته آیات دیگری هم در قرآن هست که من به همین مختصر اکتفا میکنم. آقای هولباک یکی از نویسندگان فرانسوی چند سال پیش وقتی که آمریکا حمله کرد به افغانستان میگه که اگر میخواید مسلمان ها رو از بین ببرید برای نسل کشی مسلمین، به جای بمب های آتشزا دامن های کوتاه بر سر زنانشون بریزید. این از بمب های آتشزا کشنده تر و ویرانگرتر است. ببینید دشمن ما متوجه هست که مبارزه با حجاب چقدر برای نسل ما ویرانگره. امام صادق علیه السلام فرمود نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان تتزین المرأه لغیر زوجها. پیغمبر نهی کرد که زنان برای غیر شوهرشون خودشون آرایش کنن، نهیشون کرده. فان فعلت کان حقا علی الله ان یحرقها بالنار. اگر این کارو کرد، یعنی زن خودشو برای غیر شوهر آرایش کرد و در معرض نگاه دیگران گذاشت، حق خداست که او را با آتش بسوزاند. در روایتی از امیرالمؤمنین هست که میگه دیدیم رسول خدا صلوات الله علیه و آله داره گریه میکنه. گفتیم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ گفتن یاد سفر شب معراج افتادم که اونجا زنانی از امتم را دیدم. البته این تمثلات برزخیه که کسی نگه، هنوز که قیامتی نشده، حساب و کتابی نشده، اینا تمثلات برزخی است و نظری به آینده است. میگه زنان امتم را دیدم، عده‌ای بر موهایشون آویزان شدن، اونا زنانی هست که در دنیا موهای خودشون رو به نامحرمان نشون میدن، عده‌ای بدن خودشون رو میخوردن، اونایی هست که بدن خودشون را تو دنیا به مردان نامحرم نشون میدن، عده‌ای هستن که بدنشون با قیچی چیده میشد، اونا زنایی هستن که خودشون رو به مردان نامحرم عرضه میکنن. این روایت در وسائل الشیعه جلد 20 باب 117 ذکر شده. من بحث را با یه روایت نورانی از امیرالمؤمنین به پایان میبرم. حضرت فرمود یظهر فی آخر الزمان و اقتراب الساعه و هو شر الازمنه. میگه در آخر الزمان نزدیک قیامت که بدترین زمان هاست، نسوتون کاشفاتون عاریات، زنانی پیدا میشن که خودشون رو مثلا کشف حجاب کردن، برهنه کردن، متبرجات، زینت کردن، خارجاتون من الدین، از دین خدا بیرون رفتن، داخلاتون فلفتن در فتنه ها غوطه‌ور شدن، مائلاتون الی الشهوات به شهوت ها تمایل دارن، مسرعاتون الی اللذات به لذت ها سرعت میگیرن، مستحلاتون للمحرمات حرام های خدا رو حلال میکنن، فی جهنم خالدات و اینها در آتش دوزخ جاودانن. اینا چیزاییه که قرآن و اطرت معصوم پیامبر به ما خبر دادن و به ما دستور دادن و این نسخه شفای خداست، نسخه اسلامه. اما اونایی که اعتقاد به قرآن دارن، اعتقاد به مبدأ و معاد دارن، بدانن حجاب راه رستگاری است.
دلم دل تنگ سیخر من دلامون تنگ